فقط ای تکه ای جا ولستونی دل ای دست ای جا تمامی ما وجود و عشق و ایمان همیشه زنده و پاینده ایران همیشه زنده و پاینده ایران
با اعلام ساعت 16 از رادیو ایران توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن خطبه‌های نماز جمعه تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح بالجلال والاكرام واتوب اليه صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله شما برادران وخواهران گرامی را و خودم را به تقوا توصیه می کنم. سنگر مهم انسان تقواست. برای پناهندگی از وساوس شیطانی باید به این سنگر پناهنده شد. وقتی آدمی پناهنده شود دیگر شیطان قدرت اغواء انسان را ندارد. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا واذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الخير ثم لا يقصرون. در این خطبه نظر دارم سخنی راجع به عمل صالح داشته باشم. قرآن مجید هر جا نام از ایمان برده است به دنبالش ذکر عمل صالح کرده است. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. رمز مطلب چی هست؟ ارتباط ایمان با عمل چی هست؟ بعضی ها به غلط ایمان رو از عمل جدا کردند. تصور می کنند ایمان یه مطلبه و عمل یه مطلب دیگره، در حالتی که روایات ما میگوید ایمان کل ایمان کل عمله. راوی از امام سوال میکند الایمان قول و عمل ام قول بلا عمل؟ ایمان چی هست؟ آیا سخن است بدون کار و عمل یا سخن است با کار؟ مثلا این شهادتین به زبان جاری می شود، اعتقادات به زبان جاری می شود. حالا سوال می کند که آیا ایمان این هاست یا ایمان و عمل است؟ امام در جواب می فرماید الایمان و عمل کله، تمام ایمان عمله، چیزی از عمل نیست، خالی از عمل نیست. هر کجا که عمل نباشد اونجا ایمان نیست. اگر انسانی در چند مورد، یک مورد یا چند مورد در عمل کوتاهی کند، در اونجایی که کوتاهی کرده ایمان وجود نداشته. خیلی مسئله مهمه. ایمان با این عظمت عین عمل است. اگر کسی در یک جایی در عمل کوتاهی کرد، این ایمانش ناقصه. لذا سخن امروز من در این خطبه بحث پیرامون عمل صالح است. چند نکته من در این رابطه عرض می کنم و بدون روایتی از امیر المؤمنین براتون می خوانم و تقدیم می کنم. اما روایت انفی اربع، خداوند بر اساس حکمت عالیه اش چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرده است، پنهان کرده است، به طوری که انسان نمیتواند آنها رو ببیند. رضای خودش رو در عبادات پنهان کرده. شما میدونید رسیدن به رضای الهی مقام بس عالی است. در آیات پایانی سوره الفجر، یا ایتها النفس المطمئنه، روایت آمده که این آیات در مورد امام حسین که راضیتن مرضیه، مقام رضا را حسین داشت. هم او از خدا راضی بود، هم خدا از او راضی بود. حالا این رضای خودش رو خداوند در عبادات پنهان کرده. آدمی نمیدونه کدوم عمل رو انجام بدهد خدا از او راضی می شود، و اگر راضی بشود به مقام عالی رسیده است. دوم، معصیت غضب خودش رو هم در معاصی پنهان کرده. انسان نمی دونه کدام گناه هست که دنبالش غضب خداست. بنابراین می فرماد حالا که این طور هست، هر عبادتی رو همت بکن انجام بده تا اونجا که میتونی، و ذهن شما فقط روی ذکر و نماز و دعا نره. مقصود از عبادت هیچ معنای اهمی است. گاهی کمک به یک فقیر عبادتی است که دنبالش رضای خداست. نجات دادن یک گرفتار از گرفتاری عبادتی است که ممکن است دنبالش رضای خدا باشد. راجع به معاصی هم همینطور. حالا که غضب خدا در معاصی پنهان هست، بکوشیم هیچ گناهی رو نکنیم. در روایتی آمده من همه به سیئتن فلا یعملها، اگر کسی خود رو در آستانه گناه دید که شیطان میخواد او رو گول بزنه و این گناه رو انجام بده، میفرمان مراقب باشه این گناه رو انجام نده. چه بسا خداوند او را مرتکب این گناه میبیند و میفرماید و عزتی و جلالی لا اغفر لک بعد ذلک ابدا، بعد از اون که این گناه رو تو کردی، من به عزت و جلالم قسم تو رو هیچگاه نخواهم آمرزید. گاهی گناهان اینطور خطرناک میشه. هیچ گناهی رو انسان به همین دلیل انجام نده، چه بسا دنبال این گناه غضب خدا باشه، ولی قدم ندونه. و سوم فرمود اجابت رو در دعا پنهان کرده خداوند. نمیدونیم کدوم دعاست که دنبالش اجابته، نمیدونیم. حالا که نمیدونیم، بنابراین همت بکن در هر فرصتی، در هر زمانی، در هر مکانی خدا رو بخوان. دعا مخ عبادت است، روح و جان عبادت است. از دعا غفلت نباید کرد. چهارم هم فرمود که خداوند اولیاش را در بین بندگان مخفی کرده. نمیدونیم این جمعی که الان در نماز جمعه هستن کدام یک از آنها از اولیاء خدا باشن، چه بسا ده ها فرد وجود داشته باشه. نشانم نداره، علامتم نداره، لباس هم نداره، لباس مخصوص باشه، نه. گاه ممکن یک رفتگر از اولیاء خدا باشه، رفتگری صابر، قانع، مقید به نماز، مقید به واجبات و ترک محرمات، این از اولیاء خدا باشه. اولیاء خدا میدونید یعنی چی؟ یعنی این باشه ولی الله، رضای او رضای خدا باشه، غضب او غضب خدا باشه. اگر دلش شکسته بشود، انسان کاری کند او دل شکسته بشه، یه ناله بزنه، زندگی انسان رو متلاطم میکنه. فرمود اولیاءش رو خداوند در بین بندگانش مخفی کرده. بنابراین هیچ انسانی و هیچ بنده ای از بندگان خدا رو تحقیر نکن، کوچک مشمار. لباسش مندرسه، پاره چنین چلانه، نه، باشه، ممکنه همین آدم از اولیاء خدا باشه. این روایتی است که مقدمتا عرض کردم. و اما چند نکته که در رابطه با عمل صالح عرض میکنم اینه. یک، گاهیست انسان به عبادتی رو میآورد و اون عبادت رو انجام میده، اما در یک شرایط و وضعی هست که خداوند از او غیر این رو میخواهد. درسته داره نماز شب میخونه، نماز شب هم عبادته، ولی در شرایطی است که الان خدا نماز شب رو از این نمیخواد، چیز دیگری میخواد. اینو انسان دقت بکند. من حالا چند مثال و چند مورد خدمت شما عرض میکنم. علی ابن یقطین رو شاید خیلی از شماها بشناسید، از یاران خاص حضرت موسی بن جعفر بود و حضرت به او علاقه فراوان داشتند. سعی میکرد در موسم حج مکه برود و افرادی رو هم پول میداد، اونها رو هم مجهز میکرد و اونها هم به نیابت از علی ابن یقطین حج میرفتن. خب عمل حج هم عمل بسیار ارزنده است. این آدم هم عمل واجب رو که حج واجب باشه انجام داده، حج مستحب رو مرتب انجام میدهد. در یه روزی در کاخش، در اتاقش، هرچی بوده، محل ملاقاتش نشسته بود، خادم آمد و گفت آقا یه نفر دم در آمده، نامش ابراهیم جمال، ابراهیم شتربان، و میخواد با شما ملاقات کنه. در این داستان آمده که علی ابن یقطین غفلت کرد، گفت حالا یه ساربان آمده میخواد با من ملاقات کنه، ملاقات نداد. دقت بکنید چی میگم. مسئولین گوشتون باز باشه چی میگم. یه نوع تحقیری کرد، حالا یعنی اگر یه شخصیتی بود ملاقات میداد، اما یه آدم معمولی پا برهنه ساربانی بود، چتربانی بود، اجازه ملاقات نداد. همین تمام جرم همین بود. خب گذشت، موسم حج شد، مکه رفت، اعمال حج رو انجام داد، بعدن مدینه آمد، مخفیانه خدمت امام رسید، یعنی آمد در منزل امام، خادم آمد گفت کیس هستی؟ گفت من علی ابن یقطینم، وزیر هارون الرشیدم، خدمت آقا سلام برسون، بگو میخوام خدمتتون شرفیاب بشم. خادم رفت و برگشت گفت آقا اجازه ملاقات ندادن. خیلی ناراحت شد، من خیلی مورد لطف آقا بودم، چی شد؟ حالا از کوفه آمدم اجازه ملاقات میخوام، آقا اجازه ندادن. ناراحت شد. روز بعد آقا رو در بین راه دید، سلام کرد، عرض کرد آقا آمدم در منزلتون، اجازه خواستم وارد بشم، اجازه نفرمودید، جرمم چی بود؟ چرا اجازه ملاقات ندادید؟ فرمود به دلیل این که اجازه ملاقات به ابراهیم صالبان ندادی. این در مقابل آن. خوب دقت کنید، جزاء سیئه سیئه مثلها. مسئولین گوشاتون رو باز کنید، به این ملاقات نمیدم، به اون ملاقات نمیدم، این جواب تلفن رو نمیدم، این نامه رو نمیخونم. یعنی چی؟ خودت گم کردی؟ خیال کردی حالا که یه مسئولیتی داری کسی هستی؟ وای بر اون کسی که فکر کند کسی هست. حالا ممکنه بگی من مشغلم زیاده، کارم زیاده، اشکالی نداره، یه نفر رو مأمور کن به نماینده خودت، بگو اگر کسی ملاقات با من خواست بیاد ملاقاتش بدید با نماینده من، بنشینه حرفاشونو بزنه، درد دلهاشو بگه، حرفشو بزنه، نماینده من هم مطالب رو به من منتقل کنه، من هم طبق وظیفه عمل کنم. این راهش اینه. ملاقات نمیدم، تو داخل آدم نیستی، تو کسی نیستی، تلفن او جواب، آقا جواب نمیده. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی رو، ایشون میگه به یه نفر کار داشتم، زنگ زدم، یه خانم گوشی رو برداشت، گفتم فلانی هست؟ گفت شما؟ گفتم من فلسفی هستم. گفت از کجا زنگ میزنید؟ خیلی عجیبه، فلسفی که دنیا میشناسیدش، حالا یه خانم داره میگه این از کجا زنگ میزنی، از کدوم مؤسسه، از کدوم اداره، از کدوم نهاد؟ گفت عصبانی شدم گوشی رو گذاشتم. چه حرفیه؟ اینا برنامه های غلطه. این برنامه هاست که مردم رو ناراحت میکنه، این برنامه هاست که این آدم نمیتونه درد دلش رو بالاخره به مسئولش بگه. و من در یه سخنی گفتم بالاخره این آقایون یه نفر رو مأمور کنن به عنوان نماینده خودشون، بیاد در یه جایی که در اختیار همه است، در یه مسجدی مثلا، در یه حسینیه‌ای اعلام کنه، فلان وزیر بگه این نماینده من هست، روز فلان، ساعت فلان حضور پیدا میکنه فلان جا، هر چی کاری به من داره بیاد به او بگه. خیلی زحمتی نداره، مردمان خوشحال میشن. چرا این کار انجام نمیگیره؟ حضرت فرمود علی ابن یقین من به تو ملاقات ندادم برای اینکه به ابراهیم صالبان ملاقات ندادید. حالا مهمتر از این رو بشنوید، حضرت فرمود علی ابن یقین مکه رفتی، خداوند سعی تو رو قبول نکرده مگر اون که ابراهیم صالبان از تو راضی بشه. لا اله الا الله، کجا هستیم ما؟ از کرد آقا اینجا مدینه ابراهیم صالبان کوفه، من چیکار کنم؟ نمیتونم صبر کنم این مدت رو. حضرت به دلیل عنایتی که به علی ابن یقین داشتن از یک طریقی اونو رسوندن به کوفه، فرمودن برو بقی اول شب مرکبی میبینی سوار شو، چشم تو باز کن، در خوره ابراهیم صالبان خواهی بود، برو اونو راضی کن. همین کار رو کرد، خودشو در خانه ابراهیم صالبان رو دید، در زد، ابراهیم گفت کی هست؟ گفت منم، علی ابن یقینم. ابراهیم باور نمی کرد وزیر هارون الرشید اومده در خوره من؟ فرمود بله، در رو باز کن. در رو باز کرد، آقای ابراهیم اجازه میدی من بیام داخل؟ فرمود بفرمایید. داخل خانه شد، داستان رو برای ابراهیم گفت، گفت ابراهیم خدا از من راضی نمی شود مگر اون که تو از من راضی بشوی. آه آه، اونایی که بیاد مظلومین نیستن بشنون، اونایی که بیاد محرومین نیستن بشنون، اونایی که بیاد اونایی که نمیتونن نسخشون رو بگیرن بشنون، اونایی که پول رو انباشته کردن در بانج، ناله همسایه رو مطلع میشن و کمک نمی کنن بشنون. فرمود ابراهیم تو باید از من راضی بشی، به تو اهانت کردم، ملاقات بهت ندادم، از من راضی بشو تا خدا از من راضی بشه. گفت راضی شدم. فرمود جدا راضی شو. بعدن ابراهیم میگه علی ابن یقین وزیر، یگان وزیر هارون الرشید، دی اون وقت چند تا وزیر نبود، یه وزیر مقتدری که همکاره مملکت بود. ابراهیم میگه دیدم خوابید رو زمین، صورتشو گذاشت روی خاک، گفت ابراهیم پاتو بکش رو صورت من. ابراهیم حاضر نشد، اصرار کرد. علی ابن یقین پاشو گذاشت رو صورت وزیر. در حالی که صورتش زیر پای ابراهیم بود ناله میزد، میگفت خدا شاهد باش ابراهیم رو راضی کردم، تو از من راضی بشو. بعدن بلند شد با همون وسیله که امام تعیین کرده بود، خودشو به مدینه رسوند و حضرت فرمودن که درست شد، علاج کردی. این فقط فرمان نسبت به علی ابن یقین نیست، آقایان سنت خدا اینه، دلی رو نرنجونید، مظلومی رو مطلع شدید یاری کنید، حتی اگر مطلع نشدید تحقیق کنید، وضع همسایه هاتون رو برسید ببینید چی هست. فرمود خداوند سعی تو رو قبول نکرده مگر اون که ابراهیم از تو راضی بشه. حالا شاهد عرضم در اینجا چی هست؟ در اینجا اینه، ابراهیم علی ابن یقین پایبند حج بود، حج بروم، ولی از ابراهیم غافل بود. خدا میخواد بگه اول برو ابراهیم راضی کن، اهانت تو عذرخواهی بکن، حج مستحب نمیخوام، حج مستحب نمیخوام، برو به داد مظلوم برس. مسئولین بشنوید، عمل حج مستحب رو خدا از شما نمیخواد، عمره رو هم نمیخواد، کربلا رو هم نمیخواد، مشهدم رو هم نمیخواد، از شما میخواد حالا که مسئول هستید و امانت خدا دست شماست، به امانت و وفادار باشید و عمل کنید، به داد مردم برسید. در وقت سحر بلند شو، اگر نماز شب رو میخوای بخونی مستحب، بسیار عمل ارزنده ای هست، اما به عوض عمل نماز شب بنشین مشکلات مردم رو شماره کن. اینا گرفتاری های مردم هست، گرفتاری ها رو بشناس، راه های حل رو بشناس، فردا بلند شو به وظیفه عمل کن. اینو خدا عزیز میخواد، خدا اینو میخواد. چه بسا افرادی مسئولینی میرن در موسم حج به زیارت خانه خدا میرن، عمل حج مستحبی احیانا هست، واجب رو که باید در هر حال انجام داد، حج مستحب رو انجام میده، طواف مستحب رو انجام میده، اما وظایفی که در این سفر داره بهش نمیرسه. خدا همه رو بیدار کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. مجددا شما اعزا را به تقوای الهی سفارش میکنم. تقوای الهی یعنی همین مراعات این عرائضی که کردم. دقت کنید، خدای نکرده وظیفه ای از وظایف که مهم است و باید انجام بدید و بدیم غفلت کنیم و انجام نگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يجيبني حين اناديه ويسر علي كل أورة ما انا اعصيه ويعظم النعمة علي فلا اجازيه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الصالح الحجة القائمة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه منصره نصرا عزیزا و افتح له فتحا یسیرا و جعل له